أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الأولى: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربى كسائر العبادات، والأحوة كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزه از فضلای گرانقدر و محترم. بعد از اینکه دو فرع از فروع مطرح شده در مسئله اولا رو مورد بررسی قرار دادیم، رسیدیم به فرع سوم که به هر حال نیازمند بحث مفصل تری است. اون چه که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته به عنوان فرع سوم در این مسئله مطرح فرمودند این بود که والاحوت کونه من زوال یوم عرفه الی الغروب الشرعی. اون محدوده زمانی باید حاجی در صحرای عرفات وقوف بکنه، عرض کردیم درش سه قول وجود داره. ابتدا میخواستیم ببینیم که در رابطه با مبدأ شروع وقوف در عرفات علما نظرشون چیه؟ در این رابطه به فرمایشاتی از علمای اهل سنت و همینطور بعضی از بزرگان شیعه اشاره شد، اما اجازه می‌خوایم در این جلسه به سراغ فرمایشات فقهای عظام شیعه بریم. عرض می کنم در رابطه با مبدأ شروع وقوف در عرفات اقوال مختلفی از سوی فقهای شیعه وارد شده، مثل این که ظاهر فرمایش برخی از فقها اینه که زوال خورشید ظهر شرعی در روز نهم ذی‌حجه که همون روز عرفه باشه مبدأ شروع وقوف در عرفاته، در حالی که ظاهر فرمایش برخی دیگر از فقها اینه که وقوف در عرفات بعد از خوندن نماز ظهر و عصر در مکان دیگر واجب میشه. یعنی ابتدا میتونه نماز رو در بیرون عرفات بخونه و بعد از اینکه نماز ظهر و عصرش رو در بیرون عرفات خوند برای وقوف در عرفات وارد عرفات بشه و به عرفات بیاد. خب حالا در رابطه با این دو قولی که عرض کردم که آیا از زوال خورشید باید مبدأ وقوف در عرفات رو در نظر گرفت یا نه، بعد از اینکه به اندازه دو نماز از وقوف از زوال آفتاب گذشت زمان وقوف در عرفات شروع میشه یا نه اصلا هیچ کدوم از این دوتا نیست، باید قائل به قول دیگری شد. ظاهر مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و مبسوطشون و همینطور ظاهر فرمایش مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعه، همین قول دومه، یعنی قائل شدن ظاهرن به این که وقوف در عرفات بعد از خوندن نماز ظهر و عصر در بیرون عرفات واجب میشه. اجازه میخوام به فرمایش این دو بزرگوار اشاره ای داشته باشم تا ببینید که ظاهر فرمایششون چیه. مرحوم شیخ در کتاب نهایه صفحه 250 عبارتشون اینه: فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ اِغْتَسَلَ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَقِفُ بِالْمَوْقِفِ وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ. پس زمانی که زوال شمس اتفاق افتاد، ظهر شرعی شد، اغتسل اغتسال میکنه و صلى الظهر والعصر جميعا، نماز ظهر و عصرش رو با هم میخونه. اینجا مراعات اون استحبابی که به عنوان فصل بین عصر و ظهر هست مراعاتش لازم نیست. در عرفات، روز عرفه، مستحبه که انسان نماز ظهر و عصر رو با هم بخونه و فاصله نندازه. پس وقتی زوال خورشید اتفاق افتاد، اغتسل و صلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما، که جمع میکنه بین این دوتا، یعنی با یک اذان این دو نماز رو میخونه، دیگه لازم نیست برای نماز عصر اذان مجددی گفته بشه. ثم یقف بالموقف، در محل وقوفی که برای خودش در نظر گرفته در عرفات، در اونجا وقوف میکنه. خب باید اول نفسیهی و لوالدی، شروع میکنه به دعا کردن، حالا اگر دعای عرفه امام حسین، امام سجاد و دعاهای دیگر، اینا مستحباته. همینطور میفهمد که برای خودش و برای والدینش دعا بکنه. هر حال عرفات سرزمین شناخت به عرفان الهی و استجابت ادعیه است، هرچند اونی که واجب صرف وقوف و بودن در اون سرزمینه، اما نباید از دعا و درخواست از بارگاه ربوبی غافل بشه. خب به هر حال، پس این که میفهمد اغتسل و صلى الظهر والعصر جميعا، بعد ثم یقف با ثم ات میکنه، معلوم میشه یعنی اغتسال و ظهرین رو میتونه در خارج از عرفات انجام بده، بعد بلافاصله وارد عرفات بشه و وقوف انجام بده. باز مرحوم شیخ در کتاب شریف مبسوطشون صفحه 366 از جلد اول عبارتشون اینه: فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَقِفُ بِالْمَوْقِفِ. بازم فهمد که وقتی ظهر شرعی شد و آفتاب از نصف النهار گذشت و زوال آفتاب اتفاق افتاد، نماز ظهر و عصر رو هر دو رو که با هم جمع کرده میخونه. بعد از اون ثم یقف بالموقف، سپس در محل وقوف میکنه. اینم ظاهرش اینه که گویا در جای دیگر نمازها رو خونده، برای وقوف وارد عرفات شده. مرحوم مفید در کتاب مقنعه صفحه 409 جایی که در رابطه با عرفات بحث میکنه، تعبیرشون اینه: فاذا زالت الشمس یوم عرفه فلیغتسل و یقطع التلبیه. پس وقتی زوال خورشید در روز نهم ذیحجه اتفاق افتاد، باید غسل بکنه، که البته این غسل غسل استحبابیه، و تلبیه ای رو که در مکه شروع کرده بود، هی ذکر لبیک ها رو تکرار میکرد، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این تلبیه و لبیک گفتن رو قطع میکنه ظهر روز عرفه. تا اونجا مستحب به عرفه به اصطلاح تلبیه گفتن. به جای تلبیه و یک صرف تحلیل و تحمید و تکبیر، زیاد تحلیل میکنه، این لا اله الا الله میگه، تحمید میکنه، الحمدلله میگه، تکبیر الله اکبر میگه، این ذکرها رو جایگزین تلبیه میکنه، بیشتر به این ذکرها مشغول میشه. ثم یصلی الظهر و العصر به اذان واحد و اقامتین. چون زوال ظهر شده، غسل کرد و تلبیه رو قطع کرد، مشغول از کار دیگر شده، اینجاست که ظهر و عصر رو با یک اذان و دو اقامه میگذارد، انجام میدهد، تا اینکه در ادامه میگه ثم یأتی الموقف. بعد یأتی الموقف، میاد به محل وقوف، میاد به عرفات. پس معلوم میشه به اندازه غسل و صلاتین میتونه بیرون از موقف و عرفات باشه. این هم فرمایش مرحوم مفید در کتاب مقنعه. محدث بهرانی هم در صفحه 377 از جلد 16 کتاب حدائق، وقتی این قول رو بازگو میکنه، در ادامه میگه و هذا القول ما لإليه جماعة من متأخر المتأخرين، جمعی از فقهایی که به عنوان متأخر المتأخرین هستن میل پیدا کردن به این قول که اول ظهر غسل و نمازها رو در جای دیگه میتونه انجام بده و بعدن بیاد در عرفات و مشغول به وقوف در عرفه بشه. پس دیدیم که ظاهر فرمایش بعضی ها این شد که وقوف در عرفات بعد از خوندن نماز ظهر و عصر در مکان دیگه است. اما قول اولی که عرض کرده بودیم که نه، مبدأ خود زوال خورشید باشه، دیگه ظهرین رو هم در عرفات باید انجام بده، از سوی عده دیگری از علما و فقها اختیار شده. رضا شایسته است به بعضی از کلمات فقهایی اشاره بکنیم از علمای شیعه که ظاهر فرمایششون اینه که مبدأ زمانی وقوف در عرفات همون زوال خورشید و ظهر شرعیه. مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله خودشون صفحه 176 عبارتشون اینه و هوه، که من مرجع زمین رو براتون بین پرانتز آوردم که این هوه برمیگرده به مبدع الوقوف فی العرفات، زمان آغاز وقوف در صحرای عرفات، زوال الشمس المعلوم، عبارت ظهر شرعی که مشخصه. پس از لحظه ای که زوال شمس اتفاق افتاد باید او در عرفات به قصد وقوف توقف بکنه. مرحوم حلبی در کتاب غنیشون غنیت النزوع صفحه 180 جلد اول عبارتشون اینه الوقوف رکن من ارکان الحج، بلا خلاف این وقوف در عرفات یکی از ارکان حج به حساب میاد که اگر کسی عمدن ترک بکنه خب حجش باطل میشه، سال بعد باید دوباره حج انجام بده. به هر حال رکن بلا خلافن از ارکان حجه و اول وقتهی من حین تزول الشمس فی اليوم التاسع، بس مبدع زمانی آغاز این وقوف در عرفات عبارت است از لحظه زوال شمس در روز نهم، یعنی از ظهر شرعی در روز عرفه وقوف در عرفات باید آغاز بشه. بلا خلاف الا من احمده، ایشون فهمد که هیچ کس هم در اینجا مخالف نیست جز احمد ابن حنبل رئیس حنابله. خب بس اولش شد ظهر شرعی و آخره للمختاره الى غروبها، آخر وقوف بنابر اون چه که من اختیار میکنم، مرحوم حلبی میگه بنابر قول مختار من آخرش هم تا غروب آفتابه. این فاصله زمانی زوال تا غروب رو که ابتدایش زوال و انتهاش غروبه در عرفات باید باشه وقوف بشه. مرحوم ابن سعید هلی در کتاب الجامع للشرایع صفحه 207 عبارتشون اینه ینوی الوقوف لوجوبهی متعبدن بهی مخلصن لله سبحانه، اینا خب به خاطر عبادت بودن توقف و وقوف در عرفات این قیده رو آورده دیگه، پس نیت میکنه موندن و بودن در عرفات رو به خاطر اینکه واجب است، اونم متعبدن به، در حالی که قصد انجام عبادت رو داره با این وقوف، یعنی وقوف به نیت قربت، به نیت تقرب، مخلصا لله سبحانه با قصد اخلاص برای خدا هم اونجا میمونه. اما حالا و وقت الوقوف من الزوال الى غروب الشمس، بس ایشون هم مبدأ وقوف در عرفات رو زوال شمس حساب کرده و منتهاش رو غروب شمس. بس اینم یه قول دیگه که ما به عنوان قول اول آوردیم که مبدع شروع وقوف در عرفات زوال خورشید، در مقابل قول دیگری که ظاهر مرحوم شیخ و مفید بود که اونا میگفتن نه به اندازه خوندن ظهرین اگر از زوال بگذره اشکالی نداره و از اون وقت وقوف در عرفات آغاز میشه. اما داریم در بین فقها که هیچ کدوم از این دو قولی رو که از فقهای بزرگوار نقل کردیم نپذیرفتند. و با هیچ کدوم از این دو قول موافقت نفرمودند. از جمله مرحوم صاحب مدارک در صفحه 393 از جلد هفتم کتاب المدارک عبارتشون اینه: و اعتبر الاصحاب فی النیت وقوعها عند تحقق الزوال. شرط کردن، اعتبار کردن فقهای شیعه در نیت وقوف در عرفات این که این نیت وقوعها، واقع شدن این نیت وقوف در عرفات کی باشه؟ عند تحقق الزوال، وقتی خورشید از بالای سر گذشت، از نصف نهار رد شد، اصطلاحا ظهر شرعی یا همون زوال شمس اتفاق افتاد، اون وقت باید نیت بکنه. لیقع الوقوف الواجب، تا وقوف واجبش با این نیتی که انجام میده واقع بشه، انجام بگیره. حالا اینجا خودش وقوف واجب رو میخواد بگه که وقوف واجب، اون مقداری که واجب است وقوف بشه در عرفات کجاست؟ آقای صاحب مدارک ایشون فهمد وهوه، یعنی این وقوف واجب، ما بین الزوال والغروب، به اثرهی بعد النیه، این که بین زوال و غروب باید باشه. این مقدار رو برای این که بهش برسه باید اول زوال شمس نیت رو بکنه تا بتونه بگه که تمام وقوف واجب در عرفات بوده، تمام اون زمان رو، مجموع زمان بین زوال و غروب رو بعد از نیت در عرفات بوده. بعد از این که مطلب رو بیان میکنن، خدا خودشون میخوان اظهار نظر بکنن، فهمن و ما وقفت علی، ما مای موصول است، و ما وقفت علیه من الاخبار فی هذه المسئله لا یعطی ذلک. اما چه کنم، اونی که من اطلاع پیدا کردم، ما وقفت علیه، اون چی که من برش اطلاع پیدا کردم من الاخبار، با استفاده از اخبار در این مسئله، لا یعطی ذلک، این مطلب رو نمیرسونه که تمام فاصله زمانی زوال و غروب رو باید در عرفات وقوف بکنه. نه، این رو از روایات من استفاده نمی کنم. بل ظهر من بعضها خلافه، بلکه از بعضی از روایات استفاده خلاف این مطلب میشه که نه، مقدار واجب وقوف تمام فاصله زمانی بین ظهر شرعی و غروب شرعی نیست. پس این فرمایشی است که صاحب مدارک داره. محقق خویی هم این مطلب رو که از صاحب مدارک نقل کرده موافقت کرده و خودش فرموده در صفحه 141 از جلد 5 معتمد، کتاب های پنج جلدی: بل نم نعثر على روایت تدل على الامر بالوقوف من الزوال. ایشون میگه اصلا ما دست نیافتیم بر روایتی که بر امر به وقوف از زوال شمس دلالت بکنه و بگه مبدأ وقوف در عرفات زوال شمس و از ظهر شرعی باید این وقوف در عرفات آغاز بشه. ایشون هم گویا این مطلب رو قبول نداره. از طرف دیگه مرحوم صاحب جواهر هم در این بحث که در صفحه 24 از جلد 19 کتاب شریف جواهرش آورده، خودش رو به زحمت انداخته که اون تعبیراتی که در قول دوم ظهور دارند، اون عبارات رو بر قول اول منطبق بکنه. و همینطور تلاش کرده تا این مطلب رو برهانی بکنه که بابا اونایی هم که میخوان بگن از اول زوال باید در عرفات باشه، منظورشون اینه که بعد از اینکه به اندازه غسل و صلاتین در بیرون عرفات بوده، حالا میتونه بیاد و باید بیاد، یعنی نمیتونه، باید بیاد و در عرفات وقوف بکنه. زا عبارتشون اینه: المراد من مزیهی الى الموقف، منظور از این که بعضیا گفتند به موقف بیاد، محل وقوف بیاد، به عرفات بیاد، الرواح الى المکان المخصوص المستحب فيه الوقوف فيه. پس منظور اینه که رفتن به مکان مخصوصی که مثلا حالا میخواد پای کوه عرفه باشه، اونجا میخواد زیراندازشو بندازه یا چادرشو بزنه و به عبادت در عرفات مشغول بشه. پس رفتن به مکان خاصی که المستحب فيه الوقوف، وقوف در او مستحبه. توضیح داده بعد گفته فهنا قول واحد و هو الوقوف من اول الزوال. پس اونایی هم که میگن غسل و صلاتین جای دیگه بعد حرکت کنه بره به موقف، منظور اینه که در عرفات هست از همون اول زوال، منتها جای دیگه بوده، نماز شده در جای دیگری از عرفات خونده، بعد را میفته میاد اون مکان مخصوص خودش. نه اینکه نماز رو در خارج عرفات خونده باشه. پس اون قول رو هم که میگفتند صلاتین در خارج عرفات، برگردوند در واقع بر قول اول، و اینکه همه میخوان بگن وقوف از اول زوال خورشیده، زوال خورشید مبدع وقوف در عرفات. بعد هم ایشون در مقام توجیه قول مشهور بر اومده که مبدع وقوف در عرفات رو زوال آفتاب میدونند، در توجیه نظر مشهور گفته غرض از این تعبیر رد بر قول حنابله است. حنابله مبدأ وقوف رو طلوع فجر روزه عرفه می دونند، اون وقت برای این که این مشهور بگن که نه خیر از روز از طلوع فجر نیست، گفتن از زوال شمس، و الا منظورش نیست که حالا دقیقا از لحظه زوال شمس باشه. این هم اون چه که مرحوم صاحب جواهر میگه. پس معلوم میشه که در واقع ایشون هیچ کدوم از این دو قول رو که میگفتیم قبول نکردن. میگه نه، قول مشهور در مقابل حنابله است، نه اینکه واقعا مبدع خود زوال باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.